صفحه 261. خلاصه روایت تیلور تامسون انگلیسی از این قرار است: شیخ علی خان زند که مثل اکثر افراد دودمان زندیه زیبا بود، دختری داشت بسیار خوشگل و آقا محمد خان قاجار عاشق آن دختر شد و چون خانه جوان قاجار نیز زیبا بود، دختر شیخ علی خان زند دل را به جوان زیبای قاجار سپرد و آنگاه بدون اینکه مراسم عقد بین آن دو به عمل آمده باشد، مراسم زفاف به عمل آمد. اقتران آن پسر و دختر جوان بدون انجام رسانیدن مراسم عقد جنایتی بود بزرگ و در قدیم غیر قابل بخشایش، و اگر جوان جنایتکار را به چنگ می آوردند، مجازاتش این بود که مصلح شود، یعنی خواجه گردد. تیلور تامسون انگلیسی می گوید هنگامی که محمد حسن خان قاجار در قروق اشرف با شیخ علی خان زند می جنگید، آقا محمد خان قاجار پسر ارشد محمد حسن خان با پدر بود و جیران هم در میدان جنگ حضور داشت و هر دو اسیر شدند، ولی محمد حسن خان گریخت و سبزعلی بیگ او را تعقیب کرد تا اینکه وی را به قتل رسانید و سرش را از پیکر جدا نمود. شیخ علی خان زند همین که آقا محمد خان قاجار را به چنگ آورد، خواست به قتلش برساند، ولی جیران مادر آقا محمد خان زبان به التماس گشود و تضرع کرد و از شیخ علی خان زند خواست که از قتل یا کور کردن پسر ارشدش صرف نظر نماید. شیخ علی خان زند به جیران گفت پسر ارشد تو به دختر من تعرض کرده و حیثیت خانوادگی مرا متزلزل نموده و من نمیتوانم از مجازات او صرف نظر نمایم و خفیفترین مجازات مردی که یک دختر متشخص را از حیطه دوشیزگی عاری کرده این است که خواجه شود. جیران باز زبان به التماس گشود، اما شیخ علی خان نپذیرفت و جلاد را احضار کرد و آقا محمد خان قاجار به دست دوشخیم خواجه شد و چون آقا محمد خان قاجار به کیفر رسیده بود، شیخ علی خان زند او و مادرش جیران را آزاد نمود که هر کجا که می‌خواهند بروند. این روایت با توجه به رسوم آن عهد و تعصبی که مردم نسبت به مسائل مربوط به ناموس داشتند منطقی جلوه می کند. ولی تاریخ در مورد مناسبات آقا محمد خان قاجار و دختر شیخ علی خان زند ساکت است و نمی دانیم که اسم آن دختر چه بود و در کجا آقا محمد خان قاجار با وی آشنا گردید و به او رسید. ولی خواجه کردن آقا محمد خان قاجار در طفولیت برای اینکه نسل پدرش قطع شود روایتی است که موافق با منطق و عقل سلیم نمی باشد. محمد حسن خان رئیس طایفه اشاقه‌باش پسران متعدد داشته که ارشد آنها آقا محمد خان قاجار بود و به طوری که گفتیم عادل شاه فقط آقا محمد خان را خواجه کرد و برادرش حسین قلی خان را خواجه ننمود. در همان وقت یک پسر خردسال دیگر از صلب محمد حسن خان اشاقه‌باش وجود داشت که او را هم خواجه نکردند. تیلور تامسون میگوید بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار را خواجه کردند و سر محمد حسن خان اشاقه‌باش را از تن جدا نمودند و به تهران برای کریم خان زند بردند، جیران از فرزند خود آقا محمد خان قاجار خواست که به قرآن و شمشیر سوگند یاد نماید که نسل زندیه را طوری معدوم کند که حتی از هفتمین خیشاوند سببی آنها یک طفل باقی نماند. وقتی آقا محمد خان قاجار به سلطنت رسید و لطفعلی خان زند را به طوری که به موقع خواهیم گفت به قتل رسانید، طوری نسل دودمان زند را برانداخت که نه فقط خیشاوندان سببی درجه هفتم زندیه را از بین برد، بلکه تمام نوکران و زنهای خدمتکار را که در منازل افراد طایفه زندیه خدمت می کردند از بین برد و کودکان آنان را هم به قتل رسانید. معهازا کینه‌اش فرو ننشست چون می‌اندیشید که شاید هنوز در بعضی از قسمت‌های ایران افرادی از دودمان زندیه هستند و به قتل نرسیده اند و به حکام ایران اخطار کرد که هرگاه در حوزه حکومت آنها فردی از طایفه زندیه زندگی کند ولو خیشاوند سببی درجه هفتم باشد و آنها وی را از وجود آن شخص مطلع نکرده باشند شقه خواهند شد. کینه خارق العاده آقا محمد خان قاجار نسبت به دودمان زندیه هم روایت تیلور تامسون انگلیسی را تقویت می نماید و نشان می دهد که آقا محمد خان قاجار به دست یکی از عمرای زندیه خواجه شد، نه به دست عادل شاه که از سلاطین دودمان نادری بود. با اینکه نادر شاه فتح علی خان اشاقباش پدر محمد حسن خان را به قتل رسانید و جسدش را در آرامگاه خواجه ربی در مشهد دفن کردند، آقا محمد خان قاجار نسبت به سلاطین نادری که در خراسان سلطنت یا حکومت می کردند و کرسی آنها مشهد بود خیلی کینه نداشت و بازماندگان نادر شاه تا زمان فتح علی شاه در خراسان حکومت داشتند و فتح علی شاه سلسله نادری را در خراسان برانداخت و به حکومت بازماندگان نادر در آن سرزمین خاتمه داد. اگر عادل شاه برادرزاده نادر شاه آقا محمد خان قاجار را خواجه می کرد، آیا ممکن بود که آن مرد یک دنده و با اراده و کینه توز بگذارد که بازماندگان نادر در خراسان حکومت کنند؟ آقا محمد خان قاجار حتی از خون بعضی از نوکران که در منازل افراد خاندان زند خدمت می کردند نگذشت و چگونه ممکن بود بگذارد بازماندگان یا خیشاوندان کسی که او را خواجه کرده در خراسان به حکومت ادامه بدهند؟ برخی برانند که عادل شاه از این جهت آقا محمد خان را که پسر ارشد محمد حسن خان اشاقباش بود خواجه کرد که بعد از پدر به سلطنت نرسد. این هم یک نظریه غیر منطقی است، زیرا اگر آقا محمد خان قاجار به سلطنت نمی رسید باری برادرانش به سلطنت می رسیدند و خواجه شدن او مانع سلطنت برادرانش نمی شد. اگر آقا محمد خان قاجار در طفولیت به دستور عادل شاه خواجه می گردید زیبایی خود را از دست می داد، در صورتی که در خردسالی و آنگاه بعد از ورود به مرحله عنفوان جوانی زیبا و خوشندام بوده است. اما بعد از اینکه خواجه شد زشت گردید و صورتش به چهره پیرزنان شباهت پیدا کرد و در عوض تناسب اندام خود را تا آخرین روز زندگی حفظ نمود، زیرا آقا محمد خان قاجار از لحاظ بهداشت دو قرن از مردم آن عصر جلوتر بود و این یکی از دلایل غیر قابل انکار نبوغ اوست. می دانیم که خواجه ها چون از تمتع جنسی محروم هستند اکول می شوند و محرومیت جنسی را با پر کردن شکم از انواع اطعمه جبران می نمایند. لیکن آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه خواجه شد طوری بر نفس خود مسلط بود که یک لقمه غذای زائد نمی خورد و برای اینکه هرگز افراط نکند غذای خود را با ترازو می کشید. در دو قرن قبل از این کشیدن غذا با ترازو یک عمل عجیب بود و کسانی که مشاهده می کردند مردی غذای خود را با ترازو می کشد یقین حاصل می کردند که وی از فرط لئامت غذای خود را توزین می نماید که مبادا دو لقمه نان بیشتر به مصرف برساند. قبل از آقا محمد خان قاجار هیچ کس غذای خود را با ترازو نکشید و او اولین کسی است که مبادرت به آن ابتکار کرد و همین موضوع لئامت او را در ایران مسجل نمود و مردم فکر نمی کردند در زندگی پادشاهی چون آقا محمد خان قاجار که هر سال چند میلیون تومان صرف هزینه قشون و سایر قسمت‌های اداری کشور می کند صرف جویی کردن دو لقمه نان یا دو تکه گوشت در روز اثر ندارد. در اینکه آقا محمد خان صرف جویی را از مادرش جیلان فرا گرفته بود تردیدی وجود ندارد، اما وی غذای خود را برای صرف جویی کردن یک قطعه نان یا یک تکه گوشت وزن نمی کرد، بلکه از این جهت وزن می نمود که بیش از میزان ضرورت غذا نخورد و مثل سایر خواجه ها فربه و دارای اندام بدون تناسب نشود. روزی که آقا محمد خان قاجار به قتل رسید، از حیث تناسب اندام مثل دوره 20 سالگی بود، در صورتی که 56 سال از عمرش می گذشت و هنگام جنگ غذای او نخود برشته یا نخودچی بود و مقداری از آن را از جیب بیرون می آورد و می خورد و چند جرعه آب روی آن می نوشید و تا وعده غذای دیگر به همان اکتفا می نمود. اگر آقا محمد خان قاجار غذای خود را از روی لئامت توزیع می کرد، سربازانش را گرسنه نگاه می داشت، ولی او به سربازان غذای کامل می داد و می گفت تا شکم سرباز سیر نباشد برای من نمی جنگد. آقا محمد خان قاجار در حضور کریم خان زند، صفحه 264. روز 15 ماه شعبان سال 1175 هجری قمری، آقا محمد خان قاجار گرفتار سربازان محمد خان سوادکوهی حکمران مازندران شد و او بیدرنگ خبر دستگیری آقا محمد خان قاجار را برای کریم خان زند فرستاد. سبزعلی بیگ قاتل محمد حسن خان، پدر آقا محمد خان قاجار که آن جوان را تعقیب می کرد، وارد اشرف شد و به محمد خان سوادکوهی گفت که آقا محمد خان را به من تسلیم کن. محمد خان سوادکوهی گفت من این کار را نمی کنم، زیرا زحمت دستگیری آقا محمد خان را من کشیدم و اگر او را به تو تسلیم نمایم، افتخار دستگیری او نصیب تو خواهد شد و تو منصب و انعام خواهی گرفت و من از دریافت پاداش محروم خواهم گردید. سبزعلی بیگ گفت من اگر با آقا محمد خان نمی جنگیدم و سربازان او را نابود نمی کردم و او مجبور به فرار نمی گردید، تو نمی توانستی وی را دستگیر نمایی و من بودم که در خوته یا خوته نیروی او را معدوم نمودم و پسر محمد حسن خان عشاقباش مجبور شد بگریزد و راه مازندران را پیش بگیرد. سبزعلی بیگ درست می گفت، ولی محمد خان سوادکوهی که می دانست دستگیری آقا محمد خان قاجار در نظر کریم خان زند یک خدمت بزرگ است، نمی خواست خود را از شمول لطف و عنایت کریم خان زند محروم نماید. سبزعلی بیگ دریافت که محمد خان سوادکوهی حاضر به تسلیم آقا محمد خان قاجار نیست و او برای اینکه خان قاجار را از حکمران مازندران بگیرد باید با وی بجنگد. اگر مبادرت به جنگ می کرد، سبب خشم کریم خان زند می گردید، زیرا می دانست که محمد خان سوادکوهی حاکم مازندران نزد کریم خان زند مقرب است و بهتران دانست نامه‌ای به کریم خان زند بنویسد و چگونگی واقعه را به اطلاعش برساند و منتظر دستور وی باشد. در آن نامه سبزعلی گفت که زحمت شکست دادن آقا محمد خان قاجار را او تحمل کرد و با وی جنگید و آقا محمد خان شکست خورد و متواری شد و در حال فرار خود را به قریه تنگسر از محل اشرف رسانید و چون خسته و مجروح بود، محمد خان سوادکوهی حاکم مازندران بدون زحمت وی را دستگیر نمود. و اینک نمی خواهد آقا محمد خان قاجار را به من تسلیم کند تا اینکه افتخار دستگیری آقا محمد خان نصیب او شود و از پادشاه ایران خلعت و انعام دریافت نماید. کریم خان زند برای اینکه سبزعلی بیگ و محمد خان سوادکوهی را ساکت نماید، به هر دو جواب داد که آقا محمد خان قاجار باید به فرستادگان من که وارد اشرف خواهند گردید تسلیم شود تا او را به تهران بیاورند. محمد خان سوادکوهی از وصول دستور کریم خان زند خوشوقت شد که مجبور نگردید آقا محمد خان قاجار را به سبزعلی بیگ تسلیم کند. سبزعلی بیگ هم خوشبخت شد که محمد خان سوادکوهی نتوانست آقا محمد خان قاجار را با خود به تهران ببرد و طوری جلوه بدهد که گویی خود او آقا محمد خان قاجار را از پا درآورده است. کریم خان زند 100 سوار را به فرماندهی احمد بیگ فندرسکی از تهران به مازندران فرستاد تا اینکه آقا محمد خان قاجار را از محمد خان سوادکوهی تحویل بگیرند و به تهران بیاورند. کریم خان زند به احمد فندرسکی سپرد که مواظب باشد که آقا محمد خان قاجار فرار نکند و نزدیک تهران زیادتر از او مواظبت نماید، زیرا بعید نیست که آقا محمد خان قاجار بگریزد تا اینکه خود را به آرامگاه حضرت عبدالعظیم برساند و در آنجا بست بنشیند. پادشاه زند برای بست حضرت عبدالعظیم خیلی قائل به احترام بود و هر مقصر که در حضرت عبدالعظیم بست می نشست تا روزی که آنجا بود مسئولیت داشت و کریم خان زند وی را از بست بیرون نمی کشید و حتی از رسانیدن آذوقه و آب و لباس به آن شخص ممانعت نمی کرد، چون معتقد بود که هرگاه از رسانیدن آذوقه و آب و لباس به شخصی که در بست نشسته ممانعت نماید، بی احترامی نسبت به حضرت عبدالعظیم است. کریم خان زند فقط نسبت به آرامگاه حضرت عبدالعظیم واقع در جوار تهران آن اندازه قائل به احترام بود و برای آرامگاه بزرگان دینی دیگر واقع در ایران آنقدر احترام قائل نمی شد و به دفعات گفته بود عبدالعظیم به راستی بنده بزرگ خدا بوده است. عبدالعظیم که عنوانی عربی است، یعنی بنده بزرگ. اگر شخصی در یکی از آرامگاه‌های بزرگان دین واقع در ایران به استثنای امام هشتم شیعیان واقع در مشهد بست می‌نشست، به حکم کریم خان زند او را از بست بیرون می‌کشیدند. اما تا روزی که کریم خان زنده بود، احترام بست حضرت عبدالعظیم را رعایت کرد. آقا محمد خان قاجار را بعد از اینکه وارد تهران کردند در زندان جا دادند و آقا محمد خان مدت 1 هفته در زندان بود و آنگاه وی را از زندان به قریه کن واقع در نزدیکی تهران منتقل کردند، زیرا کریم خان زند در کن بود و می‌خواست آقا محمد خان قاجار را ببیند. سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی که نامش برده شد می‌گوید بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار را به تهران منتقل کردند، تنها چیزی که مانع از این گردید کریم خان زند او را به قتل برساند یا لااقل کور کند، اینکه متوجه گردید آن جوان خواجه شده است و گفتیم که سرهنگ گلد اسمیت طبق آنچه از وکیل الملک حاکم کرمان شنیده عقیده دارد که آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه وارد قریه تنگ سر شود خواجه نبود و در جنگی که بین سربازان محمد خان سوادکوهی و آقا محمد خان در گرفت مسلح و خواجه شد. بنابراین نوشته سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی بعد از اینکه کریم خان زند آقا محمد خان را دید به او گفت بر تو پوشیده نیست که یک یاغی بعد از اینکه دستگیر شد باید به قتل برسد یا نابینا گردد، ولی من از قتل تو صرف نظر می کنم و دنیا را هم در جهان بین تو تاریک نمی نمایم، زیرا می دانم که خواجه شده ای و همین مجازات را برای تو کافی می دانم. و باز به گفته سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی اشک در چشمهای آقا محمد خان قاجار جمع شد و سر را بلند کرد تا اینکه قطره‌های اشک از چشمهایش خارج نشود و روی گونه های او نریزد. با اطلاعی که ما از روحیه آقا محمد خان قاجار داریم بعید است آن مرد به گریه در آمده باشد و هیچ کس گریه آقا محمد خان را ندید مگر چند بار در مجالس تعزیت امام حسین علیه السلام امام سوم شیعیان که یکی از مورخین نوشته است که آقا محمد خان قاجار در آن مجالس برای اینکه خود را از دوستداران امام سوم جلوه بدهد گریه می کرد، وگرنه آن مرد آهنین و سنگ دل کسی نبود که از سوز درون اشک بریزد. پس از اینکه کریم خان زن به آقا محمد خان قاجار گفت که از کشتن و کور کردن وی صرف نظر کرده، چون این اظهار کرد: اکنون تو شخصی هستی که نه مرد می باشد نه زن، و یک چنین شخصی باید دست از زندگی دنیوی بشوید و عمر خود را وقف آخرت کند، و من اگر به جای تو باشم از این به بعد تمام اوقات خود را صرف عبادت خواهم کرد تا اینکه به جبران محرومیت در این دنیا در آخرت به سعادت سرمدی برسم. آقا محمد خان قاجار گفت: عبادت من هرگز متارکه نشده و من نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم. کریم خان زن اظهار نمود: من هم نماز می‌خوانم و در ماه صیام روزه می‌گیرم، ولی این را عبادت نمی‌دانم، و عبادت آن است که انسان بیش از آنچه در واجبات دین تعیین شده است خداوند را بپرستد. آقا محمد خان قاجار گفت: بعد از اینکه به استراباد مراجعت کردم، بیش از آنچه در واجبات دین تعیین شده خدا را خواهم پرستید. کریم خان زند گفت: تو نباید به استراباد مراجعت کنی. آقا محمد خان قاجار پرسید: آیا بازگشت من به استراباد عیبی دارد؟ کریم خان زند گفت: عیبش این است که اگر تو به استراباد مراجعت نمایی، باز در آنجا فتنه برپا خواهد شد. آقا محمد خان قاجار گفت: شما میگویید که من نه مرد هستم نه زن، و از شخصی که نه مرد نه زن می باشد چه کار ساخته است تا بتواند تولید فتنه نماید؟ و من برای این میل دارم به استراباد مراجعت کنم که طائفه اشاقه باش سرپرست ندارد. کریم خان زند گفت: من می دانم که مادرت یک زن لایق است و می تواند طائفه شما را اداره نماید. آقا محمد خان قاجار گفت: تصمیم شما راجع به من چیست؟ کریم خان زند گفت: تصمیم من راجع به تو این است که تو را در اینجا نگاه دارم. بعد کریم خان زند گفت: اگر این واقعه برای تو پیش نمی آمد و از یک قسمت از لذات زندگی محروم نمی شدی، من راجع به تو تصمیم دیگر می گرفتم. ولی چون این واقعه برای تو پیش آمده، من به همین اکتفا می کنم که تو را نزد خود نگاه دارم و وضع تو در آینده مربوط است به رفتارت، و اگر من از رفتارت راضی باشم به تو آزادی بیشتر خواهم داد، وگر نه تو را به زندان خواهم انداخت، و اگر در زندان در صدد توطئه برایی به قتل خواهی رسید یا کور خواهی شد. من باید به تو بفهمانم که نباید رأفت مرا در مورد خود حمل این نمایی که در آینده هرچه بخواهی خواهی کرد. زیرا با اینکه خواجه شده ای، اگر من از تو باز توطئه ببینم و بفهمم که قصد داری یاقی بشوی، دستور می دهم هلاکت کنند یا به چشمهایت میل بکشند. به تو گفتم که تو باید هر گونه هوس را از سر بدر کنی، زیرا مردی که خواجه می شود باید بداند که هرگز به امارت نخواهد رسید تا چه رسد به سلطنت، و اگر تو هنوز فکر سلطنت یا امارت را داشته باشی خود رنج می بری بدون اینکه باعث زحمت من بشوی، و تنها زحمتی که تو در صورت یاقی شدن برای من تولید خواهی کرد این خواهد بود که مرا وامی داری بگویم تو را مکهول کنند یا سر از بدنت جدا نمایند، همانطور که سر پدرت را از بدن جدا کردند. ولی اگر هوس سلطنت و امارت را از سر بیرون کنی، من برای تو مقرری تعیین خواهم کرد که در آخرین روز زندگی به راحتی بگذرانی، و اگر خواهان عبادت باشی برایت خانقاه خواهم ساخت تا در آن خانقاه مشغول عبادت بشوی. آقا محمد خان قاجار گفت: من به طوری که گفتم به قدر کافی عبادت می کنم، و اگر شهریار زن موافقت نماید من ترجیح می دهم که بعد از این عمر خود را با کتاب و گاهی تفرج بگذرانم. کریم خان زند گفت: اگر این کار را بکنی بقیه عمر را به راحتی خواهی گذرانید، و آیا شرح زندگی ارطغ پسر اکسب را که در دوره سلطنت ملک شاه سلجوقی زندگی می کرد شنیده ای؟ آقا محمد خان قاجار گفت: این اسم را شنیده ام. کریم خان زند گفت: آیا از شرح حال او اطلاع داری؟ آقا محمد خان گفت به تفصیل اطلاع ندارم و همینقدر می دانم که از عمرای ملک شاه سلجوقی بود و بعد از مدتی به مکه رفت و مجاور خانه خدا شد و گویا همانجا فوت کرد. کریم خان زند گفت آیا می دانی چه شد که او به مکه رفت و مجاور خانه خدا شد و همانجا مرد؟ آقا محمد خان قاجار گفت نه ای شهریار زند. کریم خان خندید و گفت می شنوم که مرا با عنوان شهریار زند طرف خطاب قرار می دهی و آیا قبل از اینکه دستگیر شوی حاضر بودی که مرا با این عنوان طرف خطاب قرار بدهی؟ آقا محمد خان گفت هر دوره از عمر بلکه هر روز از عمر آدمی دارای اقتضای مخصوص است و کاری را که دیروز می کردیم شاید امروز نتوانیم بکنیم و فردوسی در شاهنامه گفته گهی پشت بر زین گهی زین به پشت و من که امروز اسیر شهریار هستم مکلف می باشم که شما را با عنوان شهریار زند بخوانم. کریم خان زند گفت از گفتت خوشم آمد چون نخواستی با تملق مرا فریب بدهی و حقیقت را بر زبان آوردی و صحبت ما مربوط به پسر اکسب بود که از عمرای بزرگ دوره سلطنت ملک شاه به شمار می آمد و مثل تو جوانی و زیبایی داشت و علاوه بر جوانی و زیبایی از ثروت و تقرب برخوردار بود و هرچه می گفت از طرف ملک شاه سلجوقی پذیرفته می شد و هر کس از ملک شاه چیزی می خواست که پیش بینی می کرد پذیرفته نخواهد شد به وسیله او درخواست خود را به سمع ملک شاه می رسانید و درخواستش مقبول واقع می گردید. او نیز دو پسر هم داشت که هر دو مثل پدر در دربار ملک شاه مقرب بودند و با وجود خردسالی منصب داشتند. یک مرتبه غرور به او مستولی گردید و به فکر افتاد چه چیز او از ملک شاه کمتر است که سلطان سلجوقی باید پادشاه ایران باشد و او نباشد و تصمیم گرفت که ملک شاه را معدوم نماید و خود او پادشاه ایران شود. او ضمن اینکه آرزوی سلطنت را در باطن می‌پرورانید عاشق خواهر ملک شاه شد ولی آن زن نسبت به وی بی‌اعتنایی می‌کرد و او در صدد برآمد که ضمن برافراشتن علم طغیان خواهر ملک شاه را برباید. آنگاه یاغی شد و خواهر ملک شاه را ربود و پادشاه سلجوقی با یک قشون بزرگ به جنگ او رفت و وی را محاصره و آنگاه دستگیر کرد و گفت چون تو علم طغیان برافراشتی و شورش کردی مجازاتت قتل است، لیکن چون خواهر مرا ربودی سزایت این می باشد که مقطوع النسل شوی و بعد از این هرگز نتوانی از لذات زناشویی بهره مند شوی و من مجازات دوم را در مورد تو اجرا می کنم و تو را زنده می گذارم تا بدانی به مردی که از لذات زناشویی محروم است چه می گذارد. وقتی صحبت کریم خان زند به اینجا رسید آقا محمد خان قاجار گفت ای شهریار زند، آیا منظور تو از این گفته این است که مرا مورد نکوهش و تحقیر قرار بدهی و بگویی که من هم تا روزی که زنده هستم از لذات زناشویی محروم خواهم بود؟ کریم خان زند گفت قصد من نکوهش و تحقیر تو نیست، چون من تو را خواجه نکردم تا اینکه امروز مورد تحقیرت قرار بدهم و فقط خواستم روایتی مربوط به یکی از عمرای خواجه را برایت نقل کنم. بر طبق امر ملک شاه سلجوقی او را مقطوع النسل کردند و او که قصد سلطنت داشت و می‌خواست ملک شاه را از تخت سلطنت فرود بیاورد و خود به جای وی بنشیند بعد از اینکه زخمش بهبود یافت از جوش و خروش افتاد و طوری فکرش عوض شد که هر کس او را می‌دید حیرت می‌کرد و عاقبت راه عربستان را پیش گرفت و مجاور مکه شد و در همان شهر در سال 484 هجری زندگی را بدرود گفت و از روزی که وارد مکه شد تا روزی که فوت کرد اوقاتش به عبادت گذشت.
آقا محمد خان قاجار گفت: ای شهریار زند، من یارای رفتن مکه را ندارم و نمیتوانم به آنجا بروم و مجاور خانه خدا بشوم. کریم خان زند جواب داد: من اصرار ندارم که تو به مکه یا عتبات بروی و مجاور خانه خدا یا بقاع متبرک بشوی، و نیز اصرار ندارم که اوقات خود را صرف عبادت کنی، و سرگذشت او را برایت نقل کردم تا به تو بفهمانم همه چیز از تو گذشته است و تو دیگر نخواهی توانست به امارت برسی تا چه رسد به سلطنت، زیرا محال است مردم کسی را که خواجه می باشد امیر خود بدانند تا چه رسد که سلطنتش را بپذیرند، و حتی نوکرانت فرمان تو را نخواهند خواند تا چه رسد به دیگران. اندرز مرا بپذیر و هر نوع هوس جاه طلبی را از باطن دور کن تا اینکه به عمر طبیعی بمیری، و من اگر بدانم که تو هوس جاه طلبی را از سر به در کرده ای، تو را آزاد خواهم گذاشت که هر جا میل داری بروی.